بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت
الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. موضوع بحث امروز مسئله 17 از مسائل باب نفقات زوجه مطابق بیان تحریر الوسیله است. اول عنوان مسئله ببینیم چیه. عنوان مسئله این است که زوجه حامل بوده و از حمل کرده، طلاق هم گرفته، طلاق رجعی. الان محل نزاع واقع شده که آیا طلاق قبل از وضع حمل بود یا بعد از وضع حمل. این دعوا چه ثمره‌ای داره؟ فرض کنید یقین داریم روز اول ماه ذی‌الحجه وضع حمل کرده، اما طلاق در قبل از آن بوده یا بعد از آن بوده؟ روز وضع حمل مسلمه، اول ذی‌الحجه، اما طلاق معلوم نیست قبل بوده یا بعد بوده. زوج میگوید طلاق قبل بوده، من یه روز قبل طلاق دادم. معنیش این است که عده تو تمام شده با وضع هم و اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن، بنابراین عده یه روز دو روز تمام شده، دیگه نفقه‌ای در کار نیست. ولی زوجه میگه نه، من روز دوم و سوم بود طلاق گرفتم، بنابراین تا سه ماه تقریبا من نفقه میتوانم بگیرم. بنابراین مسئله و دعوا سر نفقه است. زوج میخواد نفقه رو نده، میگه طلاق قبل از وضع حمل بوده و با وضع حمل دیگه عده تمام تمام، چون در عده رجعیه با نفقه بدن، میگه عده تمام شد. اما زوجه میگه طلاق بعد از وضع حمل بوده، دم عده رجعیه است، باید نفقه را بدهی. دعوا بر سر نفقه است. خوب دقت کنید، تاریخ وضع حمل معلوم، اما تاریخ طلاق مجهول. این از قبیل حادثه‌ای هست که احدهما معلوم التاریخ و الاخر مجهول التاریخ، که در اصول مفصل خونده ایم. چرا؟ تاریخ نه، طلاق شرعی، صیغه طلاق شرعی ممکن است، معلوم نیست که جاری شده است. ثبت در دفتر مسئله است و اجرای صیغه شرعی مسئله دیگر. گاهی همین سر دفترها هم وقتی می نویسند، بعد یه دو روز بعدش می روند توی مسجد در صف جماعت اجرای صیغه طلاق می کنند، معلوم نیست. امروز هم محل ابتلاء این مسئله. خب این عنوان مسئله، اما حکمش چیه؟ امام فرمودن القول قولها، مع یمینها، قول قول زوجه است، اصل بقاء عده است، عده باقیه. بنابراین باید نفقه را بدهد. القول قولها، که نفقه را باید بدن، مع یمینها. چرا قسم بخوره؟ چون فصل دعوا حتما یا با بینه است یا با قسمه، باید قسمه بخوره در محضر قاضی. بدون قسم فصل خصومت نمی شود. همه جا قانونش همینه، یا بینه یا یمین. این از یک طرف. بله، زوجه منکره دیگه، باید قسم بخوره دیگه. و اما از سوی دیگر شوهر میتونه رجوع بکنه، بگه خب حالا شما میگی طلاق بعد از وضع هم بوده، خب این طلاق بعد از وضع هم بوده رجعی بوده و در طلاق رجعی میتونه رجوع بکنه. میگن نه، شوهر نمیتواند رجوع کند. لماذا؟ برای اینکه به اعتراف خودش میگه عده تمام شده. خودش میگه وضع هم که شد عده تمام شد. و اعتراف میکنی، هم نفقه رو باید بده، هم رجوع نمیتونه بکنی. نفقه رو باید بده به مقتضای این که قسم خورده زوجه و منکر است و اصل بقا عده است و باید نفقه رو بده. اما چه رجوع نمیتونه بکن، چون خودت اعتراف داری عده تمام شده با وضع هم. نه، الزموهم به ما الزمو به انفسهم مربوط به کفار و اختلاف مذاهبه، نه مربوط به شخص مدعی. بله، با قسم خوردن میگن حکم عده جاری شده. حکم عده من جهت نفقه، همین من حیث نفقه حکم عده است، لا من جمیع الجهات. خب این خلاصه بیان امام قدس سره در این مسئله. حال خوب حواستون جمع کنید تا من مسئله رو به صورت گسترده تر که در بعضی از کتب مثل مسالک و این هم آمده، من مسئله رو گسترده تر تر کنم. این مسئله در دو جا قابل بحث، یکی در باب نفقه، یکی در باب عده. ممکنه دعوا سر نفقه نباشه، دعوا سر این است که آیا عده تمام شده، میتواند رجوع کند، نمیتواند رجوع کند، یا عده تمام نشده میتواند رجوع کند. زن میتونه شوهر کنه، نمیتوانه شوهر کنه. لهذه المسئله صلتون به باب نفقه و صلتون به باب العده. این از یک طرف. از طرف دیگر گاهی عکس این مسئله مطرح میشه، یعنی زوج میگوید طلاق بعد از وضع حمل بوده. عکس این مسئله، زوج میگه من بعد از وضع حمل طلاق دادم. برای چی؟ برای که رجوع کنه. عکس مسئله قبلیه. عکس مسئله را هم عده از فقها مطرح کردن، امام مطرح نفرموده. زوج مدعی بقای عده است، زوجه میگه نه قبل از وضع هم طلاق دادی عده تمام شد. دعوا دعوای این است عده تمام شد و نشد نه دعوا این است که نفقه بده یا نده. پس در مسئله ای که امام مطرح کردن، زوج ادعا میکند عده تمام شده، زوج میگه نه. عکس مسئله، زوج میگوید عده هست، زوج میگه تمام شده. اثرش در رجوع ظاهر میشه، میخواد رجوع بکنه. هم اصل مسئله رو ما باید مطرح کنیم و هم عکس مسئله. این یک توسعه‌ای در عنوان بحث. و از سوی دیگر مسئله شهادت داره هر دوتاش، هم عکسش هم اصلش، یا مجهول تاریخه یا معلوم عهدهماست. معلوم عهدهمام گاهی طلاق معلومه، گاهی وضع حمل معلومه، سه صورت میشه. این بحث رو در اصول خونده ای که ما میدانیم فلان کس وضوعی گرفته و میدانیم حدثی هم سر زده، نمیدانیم طهارت قبل بوده یا حدث قبل بوده. گفتن یا تاریخ عهدو مجهوله یا تاریخ عهدو ما معلومه، عهدو ما یا طهارته یا حدثه، سه صورت درست میکنن. بنابراین این مسئله رو هم ببریم توی مسئله حادثین، تعاقب حادثین میگن، تعاقب حادثین که برمیگرده به مجهوله تاریخ و معلوم عهدهما. عهدهما حادث اوله یا حادث دومه؟ خب این مسئله از نظر جوانب گسترده است که بعضی ها وسیع‌تر بحث کردن و بعضی هم یه فرد خاصش مثل مرحوم امام قدس سره رو فقط اون فرد خاصو. چرا؟ برای اینکه ایشون در باب نفقات ترک کرده، نه اینکه بحث نفقه است، اون یه دونه مسئله به درد نفقه میخوره. ایشون از زاویه نفقه نگاه کرده به مسئله، ولذا هم یه صورت رو از میان این شش صورت مطرح کرده. شش صورت: صورت ادعای زوج، ادعای مرعه، هر کدام مجهوله تاریخ، معلوم عهدهما، عهدهما این باشه، عهدهما اون باشه. ایشون یه دونشو گفتن برای اینکه اون به باب نفقه میخوره. درست؟ حالا ما چه کار کنیم که نظم کلام به هم نخوره و شلوغ نشه؟ اونی که امام در باب نفقه بحث کردند و خیلی ها بحث کردند، ما اینو میگیم تمام میکنیم، بعد میریم سراغ عکس مسئله، بعد مجهوله تاریخ و معلوم عهد و ما و اینها و اینها رو بحث میکنیم. و اما فعلا سراغ اونجا میرویم که دعوا بر سر پایان گرفتن عده است. زوج مدعی بقای، زوج مدعی تمامی. محل بحث هم این از تاریخ وضع هم معلومه، تاریخ طلاق مجهوله. فعلا این یه دونه صورت و محل توجه قرار میده. غالب کسانی که وارد این مسئله شدن همون فتوایی که امام فرمودن. مرحوم محقق در شرایع عین این مطلب رو داره، مرحوم صاحب جواهر هم تایید کرده. عبارت شرایع براتون بخونم: زوجه ادعای بقا میکند، زوج میگه پایان گرفت عده با وضع حمل. این فعلا محل بحثه. تاریخ وضع حمل هم اول ماه بوده، تاریخ طلاق معلوم نیست قبل از ماه بوده یا بعد از ماه بوده. نه، در واقع زوجه مدعی بقای عده است، زوج منکر بقای عده است. منتها وقتی حساب میکنیم میبینیم قول زوجه مطابق اصله، بنابراین حالت منکر پیدا میکنه. حالا عرض میکنه مرحوم محقق در شرایع عبارتش اینه، کوتاه میخوانم عبارت شرایع توی متن جواهر، آدرس جواهر میدم که هم فتوای جواهر و هم فتوای شرایع هر دوست. بله میرسم، حالا میرسم میگم کی باید قسم بخوره. هر کی قولش مطابق اصله باید قسم بخوره، هر کی مخالف اصل میگه باید بیانه بیاره. جواهر هم جلد 31 صفحه 464، ابتداش ممکن است 463 شروع بشه مسئله، حالا 463 و 4 جلد 31. عبارت محقق اینه، می فرماید اذا طلق الحامل رجعیتن، طلق الحامل یعنی طلق الزوج، حامل را، حامل مفعوله، رجعیتن تمیزه یعنی طلاقن رجعیه، فدعت ان طلاق بعد الوضع، زوجه ادعا کرد طلاق بعد از وضع حمله، توی ذی‌الحجه بوده، و انکر زوج نه. اینجا ظاهرن چیکار کردن؟ زوجه رو مدعی کردن، زوج رو منکر، در حالی که حساب خواهیم کرد که واقع مسئله عکس اینه. حالا این عبارت این طوریه، فالقول قولها مع یمینها، قول قول زوجه است که اده باقیه، قسمم باد بخوره. این کلام محقق در شرایع. صاحب جواهرم شرح میده و قبول میکنه، فتوای ایشونم قبوله. از کسانی که متعرض این مسئله شدن دیگه عباراتشونو نقل نمی کنم و معطلتون نمی کنم، مرحوم شهید ثانی در مسالک 443 344 400 ببخشید، پس 300 باید باشه، 460 تو من گفتم 464، 364 ببینید 364 ببخش. بله. و اما صاحب مسالک، ایشون همین مسئله رو ذکر کرده در جلد 8 مسالک صفحه 479، شهید ثانی در مسالک. مرحوم فاضل اصفهانی، فاضل مقداد که گاهی فاضل هندی میگن و شاید هم نمیخواسته فاضل هندی بشنگن، فاضل اصفهانی بوده دیگه، ایشون در کشف اللسان، ایشون هم قبول کرده این مسئله رو، جلد 7 صفحه 587 587 دیگه عبارت اینا رو نمیخونیم و معطل نمیکنیم. قالب کسانی که متعرض شدن همینطور که امام فتوا دادن همینطوری، القول قول و زوجه مع یمینها. مرحوم محقق یزدی صاحب عروه در تتمت العروه، عروه یه تتمه داره که چاپ جدیدم شده، در اونجا می فرماید در مسئله 3 قوله. بله، میگه ان فی المسئله 3 اقوال و ان الاقوى تقدیم قولها، ایشون هم فتوا همون فتواست، اقوا تقدیم قوله هاست، ولی سه قول در مسئله میگه هست. این سه قول دیگه، دو قول دیگه چیه؟ میرسیم که یکی، بعضی ها گفتن قول زوجه، قول زوجه، یا مطلقا یا فی بعض الحالات. میرسیم انشاءالله که دو قول دیگه هم در مسئله هست که قول زوج است مطلقا یا فی بعض صور. در میان عامه هم بعضی ها همین فتوا رو داده اند که گفتن القول قولها. در موسوعات فقهیه عامه جلد 6 صفحه 1608 از کتاب الکافی فی فقه ابن حنبل، الکافی فی فقه ابن حنبل، احمد ابن حنبل، که در کتاب موسوعات فقهیه از اون نقل کرده، از کتاب کافی، اون هم کافی دارن، جلد 6 موسوعات صفحه 1608. اون هم گفتن بعضی هاشون همینطور القول قولها مع یمینها. معلوم شد قول مشهور تو این مسئله این از حق بازنه مع یمینها، ما هم معتقدیم همینه. بریم سراغ ادله. دلیل رو در اینجا 3 استصحاب صاحب جواهر ذکر کرده. یکی استصحاب بقای عده، استصحاب بقای عده عمده همینه. 2 استصحاب دیگرم گفته این مسئله میخوره به مسائل اصولیه و منم میل دارم به مسائل اصولیه که میرسد یه خورده بحث بیشتری بکنیم، فراموش شده های اصول یا ناخونده های اصول در اینجا انشاءالله حل بشه. در ذهن استصحاب دیگری که صاحب جواهر تمسک جسته، استصحاب و تأخر الحادثه، شک داری حادث، مراد از حادث اینجا چیه؟ طلاق دیگه. وضع هم که معلومه، اون که بس درش نیست، شک نیست که بخوام استصحاب کنیم. استصحاب و تأخر الحادث یعنی طلاق، نمیدونیم قبل از وضع هم بوده یا بعد بوده، قبل از اول ما بوده یا بعد بوده، استصحاب و تأخر الحادث هم میکنه، یعنی استصحاب تأخر طلاق. پس استصحاب اولی بقای عده بود، استصحاب دومی تأخر طلاقه. استصحاب سوم چیه؟ استصحاب بقای وجوب نفقه. نفقه واجب بود، حالا هم واجبه. خب زمان این رقم بحث می شد، صاحب جواهر با اون همه عظمت از نظر امروز ما این رقم استدلال درست نیست. خدا رحمت کنه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، مجاری اصول رو اولین کسی بود که خوب تنقیح کرد با توجه به یافته های ایشان در وسائل و شاگردان ایشان. حالا ما میفهمیم که این رقم استدلال ها و استصحاب ها با موازین سازگار نیست، اون وقت خیلی خوب تنقیح نشده. چرا؟ آیا این 3 استصحاب در عرض هم است یا در طول هم؟ بله در طول هم. اولین استصحاب، استصحاب تأخر حادثه، استصحابی که در طلاق جاری کردن، لازمه طلاق بقاء عده است، استصحاب بقاء عده بعد از استصحاب طلاق. لازمه اون بقاء نفقه است. از آخر شروع میکنم میام. نفقه از آثار چیه؟ عده. عده از آثار چیه؟ طلاق. اینا سببی مسببی هن، اینا در طول همن. تکرار میکنم، نفقه از آثار چیه؟ عده. عده از آثار چیه؟ طلاق. سه تا استصحاب جاری کردن در سه چیزی که مترتب همه. معمولا استصحاب در سبب جاری میکنن، مسبب دیگه از آثارشه. بنده اگر بتونم استصحاب کلیت ما را جاری بکنم، دیگه احتیاج ندارد استصحاب دیگر بعد از اون، آثار کلیت جاری میشه. استصحاب طهارت آب نمیخوام بکنم، استصحاب کلیت میکنم. لازمه کلیت طهارته، عدم انفعاله. استصحاب حیات زوج میکنم، لازمش اینا زوجهش به زوجیتش باقیه. چه استصحاب بقا زوجیت زوجه کنم؟ استصحاب حیات زوج میکنم، این شک دارم. در اون جایی که اصول مترتبن، سبب و مسبب، یا بگید یکی موضوع دیگری است، یکی از آثار دیگری است، ما باید بریم سراغ اصل اولی، اولی رو جاری کنیم، بقیه هم آثارشه. دیگه نوبتی نمیرسه به دومی سومی. آثار مترتب میشه دیگه، احتیاج به استصحاب نداره، خود به خود آثار مترتب میشه. وقتی من توانستم اگه بتونم استصحاب تأخر حادث رو جاری بکنم، و لازمش میشه طلاق بعد واقع شده، لازمه طلاق بعد واقع شده، این که عده است، لازمه عده نفقه است، اینا دیگه قهرن مترتب میشه این آثار، چه احتیاجی به استصحابای دیگر؟ اجازه بدی حال دونه دونه در این بحث میکنیم. پس استصحابات مترتبه وقتی در اولی جاری شد، اسمش از سببی بذارید، اسمش استصحاب حکمی بذارید، میشه حکمی هم اسم بذارن، اسم گذاریش مهم نی. وقتی در اون استصحاب اولی از جاری شد، دیگه دوم سوم از آثارش قهرن مترتب میشه و احتیاج به استصحاب دیگر نداره. یه نکته. نکته دیگر، استصحاب تأخر حادث اصل مثبته. استصحاب تأخر حادث اصل مثبته. چرا؟ چراش عرض میکنم، خوندید یادتون میارم. برای این که شما میگید اصل این است که طلاق قبل از ماه واقع نشد، پس آدم باید جاری کنه، پس لازمش اینه که بعد از ماه جاری شد. تأخر لازمه عدم تقدمه. اصل با دست آدم جاری بکنیم، اصل وجودی که ما نمیتونیم. اصل این است طلاق متقدم بر ماه نبود، متقدم بر وضع حمل نبود، پس متأخر بود. هذه من الملازمات العقلیه. امروز برای ما و برای طلاب ما هم روشنه، ولی صاحب جواهر جاری میکنه این اصلو. میگن شیخ تلمیز صاحب جواهره. خب هر تلمیزی یه چیزی میاره که استاد نگفته، ما هم تلمیز شیخیم، ممکن یه چیزی به فکر ما برسه که در زمان شیخ نبوده. خیلی تعجب نکنید، خیلی وحشت نکنید. کم ترکل اولو لل آخر. یلل آخر. بگذرم، ببینید این از نظر ما واضحه. استصحاب تأخر حادث امروز همه اصولیون میگن باطل است، مثبته. چرا؟ برای اینکه شما میگه اصل این است که این طلاق قبل از ماه واقع نشد، پس لازمش این است بعد از ماه واقع شد. تأخر، تأخر یه عنوان وجودی است، ملازم اون عنوان عدمی، این جزء ملازمات عقلیه است. اصل مثبت این است که شما بیاید یه ملازم عقلی را بار کنید و آثار شرعیه ملازم عقلی را بار کنید. اصل مثبت این است یه چیز استصحاب کنید، لازمه عقلیشو بگیرید، آثار شرعیه لازمه عقلی بگیرید. تکرار میکنم، اصل مثبت این است یه چیزی استصحاب کنید، لازمه عقلیشو بگیرید، بعد آثار شرعیه لازمه عقلی رو وارد کنید. لازمه عقلی ما اصل مثبت واقعی خارجی یعنی لازمه عقلی، یعنی لازمه عقلی معنی واقع خارجی این لازمه عقلی دیگه، لازمه عقلی وجود خارجی، لازمه عقلی وجود خارجی عرفن نداره. ما اثبات کردیم اصل مثبت حجت نیست دیگه، حالا بحث دلیل این که اصل مثبت چرا حجت نیست بمونه. اثر رو نه اثر رو بر این بار می کند که طلاق بعدن واقع شده است. خیلی خوب، این لازمه عقلیه، خفی که نیست، از این جلیتر. به این خودش اثر عقلیه. تأخر ها اصلا سلام مؤخر شده، از وجودی جاری میکنید، اصلا عدم باید جاری کنید. ها مؤخر واقع شده که این اصل وجودیه، عدمیش این است، اصل این است که طلاق قبلا واقع نشد. طلاق واقع نشد که اثبات نمیکنه عده است، طلاق واقع نشد قبلا، پس بعدا واقع شد، پس عده است. ببینید طلاق قبلا واقع نشد که این اثر نداره، طلاق نبود، عدم نبود، نفقم نبود، این که اثر نداره. طلاق قبلا نبود، پس بعدا بود، پس عده است، پس نفقه است. درست؟ روی این مجاری اصول باید چنان مسلط باشید که زود بتوانید بفهمید این اصل مثبته یا این اصل مثبت نیست. بنابراین ما دو تا بحث اینجا با صاحب جواهر داشتیم. یکی این است که این سه تا استصحاب در طول هم است، نه در عرض هم. ما وقتی اون استصحاب مقدم رو جاری کردیم، دیگه اصلا نوبتی به استصحاب های متأخر نمیرسه و از آثار قهریه. درست؟ دوم این است، اصل تأخر حادث من الاصول المثبته است. من یه جمله دیگه بگم این بحثو تمامش کنیم، فردا عرفه است، ما صبح درس داریم، از انشاءالله به دعای عرفه میپردازید و التماس دام داریم. و اون جمله این است که پس زوجه حق داره نفقه رو بگیره. اون اصلی که ما جاری میکنیم از تأخر حادث نی، ما اصل بقای عده را جاری میکنیم. میدونیم این زن یه عده داشته، نمیدونیم عدهش اول ما تمام شده یا سه ماه دیگه ادامه داره، نمیدونیم عدهش سه ماه دیگه ادامه داره یا اول ما تمام شد. بناهن علی ذلک ما اصل بقای عده را جاری میکنیم، فقط یک اصل، و به مقتضای آن میگیم حق نفقه دارد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.